بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر سیدنا استاد درباره شرایط اجراء اصول کتاب مصباح الاصول، کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 565 تا آخر کتاب. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره شرایط تمسک به اصول ابتداعا درباره اصالت الاحتیاط بحث میکنن، میفرماین که درباره حسن احتیاط هیچ شرطی وجود ندارد. اگر موردی باشد که شک در مکلف و به تعلق بگیرد، آنگاه احتیاط به مشکل عارضی برنخورد، یعنی احتیاط به وجهی نباشد که موجب عذر و حرج بشود، در حسن آن شبهه نیست. و بعد از آن به تفصیل می‌فرماید که اما در قسمت معاملات که در حقیقت ادراک واقع هست و انجام یک عمل واقعی است، اهم از عقود و ایقاعات، بلا شبهه احتیاط حسن دارد، به این شرط که معارض به عدم احتیاط نشود، که احیانا احتیاط تعارض و اشتکاک پیدا میکنند به عدم احتیاط. به چه معنا؟ به این معنا که اگر یک امری را مکلف به صورت احتمالی انجام بدهد و اون احتمالات در حد بسیار زیادی باشد، البته نرسیده به حد عذر، ولی که به احتمال ضعیف غیر عقلایی هم ترتیب اثر داده شود، احتمال عدم مطلوبیت شرعی به وجود میاد، احتمال مبغوضیت عند مولا به وجود میاد. و اونجایی که شنیده اید که احتیاط خلاف احتیاط هست، در مثل چنین مورد است که اگر احتیاط شما در حدی باشد که احتمال مبغوضیت عند مولا وجود داشته باشد، در این صورت احتیاط خلاف احتیاط هست. پس نکته ای که الان توجه کردیم این بود که موردی که احتیاط خلاف احتیاط می شود کجاست، و اما درباره عبادات می فرماید که اگر راه دیگری غیر از احتیاط برای کشف واقع وجود نداشته باشد که در کلام محقق نائمی هم یادآور شدیم، اگر راه علمی و یا راه اجتهادی برای کشف مطلوب وجود نداشته باشد، در این صورت احتیاط حسنش در عبادات هم شبهی ندارد. اما اگر احتیاط در موردی که مکلف میتواند پس از فحص، پس از تحقیق، پس از استفراغ وضع حجتی به دست بیاورد یا علمی به دست بیاورد نسبت به مطلوب، در این مورد باز هم احتیاط جا دارد یا ندارد، اقوالی است سید می‌فرماید که صحیح این است که اینجا هم احتیاط حسن دارد، برای اینکه در احتیاط نتیجتاً به امتثال قطعی مکلف دسترسی پیدا می‌کند، و بعد می‌فرماید که امتثال به دو امر مربوط هست: یک، انجام عمل، قدرت بر انجام عمل، دو، اضافه عمل الالله که همون قصد قربت باشد، و در احتیاط این دو امر محقق است. در صورتی که این دو امر محقق بود، عبادت با توفر این دو امر انجام میگیرد و اشکالی در کار نیست. توهم قصد وجه و قصد تمیز بحثش مکرر ارائه شده است، دلیلی بر اعتبار ندارد. اما اگر کسی قصد وجه یا قصد تمیز بکند مانعی ندارد، منتها نه به قصد ورود و تشریع. برای تحقق اطاعت و عبودیت قصد وجه و تمیز من حیث ذات مشکلی ندارد، اما اعتبار خاصی برای قصد وجه و قصد تمیز نیامده است در باب عبادات. کسانی که قائل به وجه تمیز و وجه و نیت وجه شده اند، اهل احتیاط هستند و افضلیت الاعمال را در نظر گرفته باشند، و الا اونهایی که قصد وجه و قصد تمیز را در نظر میگیرند و ملتزم هستند، در حقیقت یک نوع احتیاط و یا اخذ به افضلیت اطاعت در کار هست، نه این که اونها هم دلیلی داشت در این رابطه داشته باشند. پس از آن که سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره شرایط اصول فرمودن که در مورد اصالت الاحتیاط اگر معاملات باشد که حسن احتیاط قطعی است و اگر عبادات باشد هم صحیح آن است که احتیاط جای خودش رو دارد بدون این که فحصی به عمل بیاد. اما براءت، درباره براءت می فرماین که به طور کل براءت به دو قسم هست، براءت عقلیه و براءت شرعیه. اما براءت عقلیه که بلا شبهت موضوع آن عدم بیان هست، جایی که شک داشته باشیم درباره حکمی باید فحص کنیم تا اینکه احراز بشود عدم بیان. عدم بیان محتمل موضوع براءت عقلیه نیست، احتمال عدم بیان برای اجرای براءت عقلیه کافی نیست، باید احراز بشود عدم بیان و نیاز به فحص دارد. در باره براءت عقلیه که نمی فرماید که ار مفروغان ان هست و مسلم. اما در باره براءت شرعیه که در بدو نظر دیده می شود ادله براءت نقلی اطلاق دارد، نیاز یعنی مفادش این است که در هر کجا که شک در تکلیف کردید تمسک به براءت می توانید بکنید، مطلقاً فحص کرده باشید یا فحصی صورت نگرفته باشد. بنابراین در باره براءت عقلیه، براءت نقلیه، رأی و نظر سیدنا استاد این است که در ابتدا می‌بینیم ادله براءت نقلیه اطلاق دارد و مفاد اطلاق این است که به براءت تمسک بشود فحصی به عمل آمده باشد یا فحصی به عمل نیامده باشد. اما در این رابطه باید در این رابطه باید مسئله رو توضیح داد به این صورت که متعلق براءت نقلیه یا شبهه موضوعیه هست و یا شبهه حکمیه. اگر شبهه موضوعیه باشد که بله در این صورت براءت نقلیه بر اساس اطلاق ادله خودش و وجوهی که مکرر گفته ایم جاری هست، براءت نیاز به فحص ندارد. و در این رابطه هم که شاید مکرر بیان شده است که بحث مورد وفاق هست. و اما در مواردی که شبهه موضوعیه خود شبهه و کیفیتی دارد که ارتباط مستقیم با فحص دارد، مثل رسیدن مال در حد نصاب، مثل رسیدن مال در حد استطاعت. در حد نصاب که گفتیم شامل دیون می شود، دیون شرعی یا دیون عرفی و معاملاتی هم باشد فرق نمی کند. اما در مورد شبهه حکمیه باز هم می بینیم ادله اعتبار براءت نقلیه اطلاق دارد، رفع ما لا یعلم، یک اطلاق در مقام بیان و محقق و بلا شبهه. و بعد هم با این اطلاق آیا امکان تقیید وجود دارد که بگیم این اطلاق تقیید شده است به فحص قبل از اجراء براءت؟ می فرماید که در این رابطه، یعنی در جهت وجوب فحص قبل از اجراء براءت در شبهه حکمیه، به چهار وجه تمسک شده است. وجه اول گفته می شود اجماع، یعنی صاحب نظران یا صاحب آراء، صاحبان آراء اصولی توافق نظر دارند که در شبهه حکمیه باید قبل از اجراء براءت فحص انجام گیرد. و این اجماع خب از اعتبار برخوردار باشد که اجماع هست. سیدنا استاد درباره این اجماع اشکال میکنند، عمدتاً اشکالش هم این است که این اجماع مدرکی هست، اگر معلوم المدرک نباشد محتمل المدرک قطعاً هست. در اجماع مدرکی گفتیم که احتمال مدرک هم کافی است، و در صورتی که احتمال عقلایی باشد، و در این مورد احتمال بسیار بالایی وجود دارد که این اجماع برگرفته از مدرک باشد، علم اجماعی یا نصوص. و اما دلیل دوم عبارت است از علم اجمالی که مکرر برخورده ایم، مکلف مجتهد مخصوصا علم دارد به طور قطع به صدور احکامی در شرع مقدس، و کل این احکام هم در دسترس نیست، و در صورتی که علم به احکام وجود داشته باشد و دسترسی طریق علمی به همه این احکام وجود نداشته باشد، طبیعتاً به حکم عقل باید فحص انجام بگیرد که مکلف براءت ذمه یا اطاعت امر مولا انجام داده باشد. این وجه دوم ما در حقیقت حکم عقلی برگرفته از علم اجمالی است. در این رابطه هم اشکال و شبهه‌ای گفته می شود. ملخص بیان سیدنا الاستاد این می شود که این علم اجمالی که ما داریم نسبت به احکام منحل می شود در اون حد و اندازه‌ای که از اول وجود دارد باقی نمی ماند. علم اجمالی که منحل شد در موارد شبه شک بدوی و مجارای اصالت براءت خواهد بود. این دو وجه را گویا مورد ملاحظه و نقد قرار میدن. دو وجه بعدی را تأیید میکنن. وجه سوم عبارت است از قاعده دفع ضرر محتمل. اگر ضرر قابل توجه باشد، مثل ضرر دینی، تخلف شرعی، و احتمال قوی باشد، در آن صورت به حکم عقل دفع ضرر محتمل با این خصوصیت لازم است و این جزء تحسین قطعی عقلی است، دفع ضرر محتمل. و بعد می فرماید که برای توضیح این مطلب، یعنی نکته اصلی همین قاعده هست، دو تا نکته رو هم اضافه می کند. می فرماید و آن این است که می فرماید ادله دال بر اعتبار براءت اتحاد انصراف دارد به بعد از فحص، و همون ادله تا بعد از فحص هم جا دارد، چون یقینی که بعد از فحص هم حاصل نمی شود. اون ادله کل شیء، و اون کل شیء که البته در شبه موضوعی است، ادله که کل ما حجب عنه العلم، حجب الله علمه و امثال آن، چه دارد؟ انصراف دارد به بعد از فحص. و می فرماید که همان گونه، نکته دوم، همان گونه که درباره خود براءت عقلی فحص در براءت عقلی از عدم بیان و احراز عدم بیان فحص لازم است، در اینجا هم در مقدمه اجراء براءت به حکم عقل فحص از بیان لازم است که باید فحص به عمل بیاد. این دلیل رو می فرماید که لابس بهی، یعنی خود این دلیل از سوی مستقیمن دلیلی نیست که خود سیدون الاستاد به شکل ابتکاری ارائه فرموده باشد، دلیلی از سوی صاحب نظران هست. می فرماید لابس بهی، این دلیل قابل قبول و قابل التزام هست. دلیل چهارم عبارت است از آیات و روایات. از آیات شریف همون آیه سؤال را عنوان می فرماید که سوره انبیاء آیه شماره 7، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در این آیه می فرماید که دلالتش بر مطلوب کامل است، لا یعلمون یعنی شک در تکلیف، و در صورتی که شک در تکلیف باشد فسألو، باید سؤال کنید. سؤال خودش مصداق بارز فحص است، که انما در این آیه اعلام می شود که نسبت به حکمی که علم ندارید فحص کنید. دلالت آیه بر مطلوب کامل است و همینطور می فرماید اون آیه دیگر ولله علی الناس الحجة البالغة، در اون آیه که در سوره انعام آیه شماره 149 ولله علی الناس الحجة البالغة در تفسیرش آمده است، در تفسیر همان آیه آمده است که اون حدیث معروفی که مکرر گفتیم که حجت بالغه دارد انسان یعنی عقل، باید جستجو کند، عمل نکرده است. ما علمتون بعد در حدیث آمده است که هلا تعلمت حتی تعمل، چرا تعلیم نکردی؟ چرا فحص نکردی؟ چرا فرا نگرفتی که عمل میکردی؟ دلالت این آیه و روایت را هم میفرماید که به تعبیر خود ایشان لا بأس به. بر اساس این دو تا دلیل که دلیل بر اساس دلیل اول قاعده بود، دلیل دوم کتاب و سنت، به این نتیجه می رسیم که در شبهه حکمیه باید فحص انجام بگیرد. می فرماید پس از آن که قائل به فحص شدیم، اندازه و حد فحص تا کجاست؟ سه صورت تصویر دارد. صورت اول این است که فحص انجام بگیرد تا سرحد حصول علم. مورد دوم این است که فحص انجام بگیرد در حد حصول ظن. و صورت سوم می فرماید حد وسط، فحص انجام بگیرد تا حد حصول اطمینان. پس از آن که گفتیم فحص لازم است، دو تا دلیل داشتیم و اجماع و حکم عقلی را که نقد کردیم هم به عنوان مؤید بگیریم مانعی ندارد. فحص لازم است تا کجا؟ تا سرحد اطمینان. می‌فرماید که اطمینان عند العقلاء اعتبار دارد. اگر بنا بشود که فحص همیشه تا سرحد علم واجب باشد، کار اجتهاد یا ناممکن می شود و یا مواجه به عذر و حرج. و اگر بنا بشود که فحص در حد حصول ظن بشود که الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن که اعتباری ندارد، آنگاه می فرماید پس از آن که وجوب تعلم ثابت شد و برای ما به عنوان یک واجب در مقدمه اجراء اصل به اثبات رسید، بحث از این جهت به وجود میاد که این وجوب طریقی هست، عنوان کنید آیا وجوب تعلم طریقی است یا نفسی. در باره وجوب تعلم سیدنا الاستاد رأیش این است که این وجوب وجوب طریقی است، اما دلیل بر این مطلب چه چیز است؟ در جهت اثبات این مدعا می فرماید که ما دو تا دلیل داریم که مطلوب ما را ثابت کنند. دلیل اول ما آیه سؤال، خود سؤال در واقع پیشانی بندش به اصطلاح عوام طریقیت است. سؤال طریق نه عمل، سؤال خود سؤال طریق است و دقیقا منطبق به طریق است. بنابراین امر به سؤال شده است و اون وجوب تعلم یعنی وجوب سؤال، سؤال هم که در حقیقت طریق است بلا شبهت ولا اشکال. اما مضافاً بر این می فرماید دو روایت دیگری داریم که باز هم اعلام می کنند و دلالت دارند بر این که وجوب تعلم وجوب طریقی است. روایت اول همان حدیثی که گفتیم در بالا، حلا علمت، تعلم طریقه، تعلم که خود واجب نفسی نیست، خود عمل نیست، طریق عمله. معلوم دلالتش واضح است بر این که این وجوب طریقی است. طریقی بودن وجوب از این جهت قابل اثبات هست که همون امری را که ما الان میخواهیم دربارش وجوب ثابت کنیم، خود اون امر وضعیت و کیفیتش طریق باشه، این میشه وجوب طریقی. وجوب تعلم است، تعلم خود اون امریست که ما میخواهیم براش وجوب ثابت کنیم. خود تعلم به امریست وجدانن طریق، معلوم شد. و روایت دوم در کتاب وسائل جلد دو باب پنج از ابواب تیمم حدیث شماره یک که سؤال شده است از مجذور، کسی که بیماری پوستی دارد، پوستش کاملا زخم میشد سراسری و اون فرد جنوب شده است و او رو غسل داده اند و بعد از غسل اون فرد فوت شده است. سؤال شد از امام، امام فرمود قتلوه الله یسألوه الله یمنوه. این فرد را کشتن، چرا سؤال نکردن و چرا تیمم ندادن؟ این روایت دلالت واضح دارد که در جایی که حکم را کسی نمی داند باید سؤال کند و سؤال از حکم طریق به سوی حکم هست. وجوب سؤال، وجوب تعلم یعنی وجوب طریقی. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که وجوب تعلم وجوب طریقی است. اما فراز دیگر می‌فرماید، وقت کامل تمام به اتمام رسید، فردا انشاءالله سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنیم.